ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در این رادیو، رادیو فردا، به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه سه‌شنبه پنجم شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت سال 2019 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران فرهاد سلمانیان است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
ممنون از شما. با سلام شنوندگان گرامی، حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تاکید بر تمایل ایران به مذاکره با آمریکا گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به تعهدات خود کامل عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهداتش برگردد.
اگر همه تحریم‌ها را برداشتید، در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آوردید، خب اون وقت شرایط یک شرایط دیگری هست. دولت دوازدهم بر مبنای منافع ملی خودش حرکت میکنه و اقدام میکنه.
صحبت‌های رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او روز دوشنبه از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی‌تر شود. آمریکا با انتقاد از برجام بیش از یک سال قبل از آن خارج شده و تحریم‌ها بر تهران را بازگردانده است. تهران هم یک سال بعد در واکنش به این اقدام از انجام بعضی تعهدات خود در برجام سر باز زده است و می‌گوید به کاهش تعهدات خود تا زمان برقراری تحریم‌ها ادامه می‌دهد. 83 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در تذکری به حسن روحانی از آنچه اتخاذ مواضع خلاف رهبر جمهوری اسلامی خواندند از او انتقاد کرده و سوال پرسیدند. این نمایندگان اصولگرا که از جمله از اعضای جبهه پایداری هستند در تذکر خود به سم خواندن مذاکره با آمریکا از سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند. انتقاد این نمایندگان پس از آن مطرح شده که حسن روحانی روز دوشنبه گفته بود اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای مثبت برای ایران داشته باشد از آن دریغ نخواهد کرد. آقای روحانی روز سه‌شنبه گفت شرط آغاز گفتگو با آمریکا بازگشت آن کشور به برجام و رفع تحریم هاست. پیش از تذکر 83 نماینده مجلس برخی چهره های اصولگرا نیز از این موضع‌گیری حسن روحانی انتقاد کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر گفته بود نه جنگ می‌کنیم و نه مذاکره، هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده است، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور ممکن است. امانوئل مکرون افزود اقدام‌های دیپلماتیکش شرایط انجام یک دیدار سودمند را فراهم کرده است. این در حالی است که حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد، اول باید تحریم‌های ایران را لغو کند. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در نشستی خبری ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته‌های آینده با یکدیگر دیدار کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های اوکراین به کیف پایتخت آن کشور رفته است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر در صفحه توییترش نوشت که آمریکا از تلاش‌های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری جدید اوکراین برای پیشبرد اصلاحات کشورش حمایت می‌کند. جان بولتون پس از ورود به اوکراین به بعضی اولویت‌هایش در این سفر اشاره کرد.
این سفر برای من فرصتی عالی است تا با دولت جدید اوکراین به ریاست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری با توجه به موفقیت سیاسی چشمگیر او در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بیشتر آشنا شوم. همینطور برای آشنایی بیشتر با اولویت‌های داخلی و بین‌المللی دولت جدید و آگاهی بیشتر از فضای استراتژیک در اوکراین. قصد دارم درباره بعضی اولویت‌های سیاسی رئیس جمهوری ترامپ هم با مسئولان اوکراینی صحبت کنم.
مقصد بعدی این مقام ارشد کاخ سفید پس از اوکراین مینسک پایتخت بلاروس اعلام شده است. در صورت انجام دیدار با مقام‌های بلاروس، این اولین سفر یک مقام ارشد آمریکا به آن کشور در بیش از دو دهه اخیر است. بلاروس نیز از متحدان روسیه در منطقه به شمار می‌رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در حالی که رئیس جمهوری فرانسه میگوید شرایط برای ملاقات ترامپ و حسن روحانی فراهم شده، همتای ایرانیش امروز گفت آمریکا باید نخست از تحریم‌ها دست بردارد. در این باره با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از نمایندگان متهم به فساد اقتصادی به مجلس شد.
می‌بینیم به رغم اینکه سال گذشته چند تا سلطان رو به قول خودشون اعدام کردن، یا روز به روز برخورد با فساد داره بیشتر میشه. همین الان علاوه بر دو نماینده، فرزندان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم دارن رسما و علنا محاکمه میشن، اما سطح فساد در ایران روز به روز در حال گسترش هست.
سه نفر دیگر به اتهام جاسوسی به حبس‌های طولانی در ایران محکوم شدند.
جمهوری اسلامی علارغم همه ادعاهای مذهبی و اخلاقی که داشته، درست عکس این عمل کرده و برای رسیدن به هدف انسان‌ها گوشت جلوی توپ هستند. همیشه با از اونها ابزاری استفاده کرد و این حتی در فکر آقایون متأسفانه تئوریزه شده.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری فرانسه گفته است که تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور پس از دهه‌ها تنش امکان پذیر است. همزمان حسن روحانی میگوید بدون دست برداشتن آمریکا از تحریم‌ها علیه ایران تحول مثبتی رخ نخواهد داد. حالا که دیروز گفته بود با هر آن کس که به نفع ملت ایران باشد گفتگو می‌کند. و 83 نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی از آنچه اتخاذ مواضع خلاف رهبر جمهوری اسلامی خواندند انتقاد کردند. اجازه بدید که به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا بریم که از آنجا مستقیما روی خط تلفن ما هستند. آقای روشندل، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اجازه بدید که اول از همه به این بپردازیم که با همه این چیزهایی که در حال اتفاق افتادن هست، آیا شما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی میتونید این پازل، معما و معادله رو به نوعی سامان بدید که تعبیر درستی از این اظهارات متفاوت و گاه متناقض داشته باشیم؟
با سلام. البته همونطور که شما هم توضیح دادید، این یک پازلی است که داره به تدریج شکل میگیره و از سفر ناگهانی ظریف به اجلاس G7 شروع میشه، اما در این پازل کف خواسته ها کم و بیش مشخص است. اگرچه وقتی صحبتی از کسی میشنویم خواسته های حد اکثری مطرحه، همونطور که آمریکا فشار حد اکثری رو داره، ایران هم، آقای روحانی هم در گفته هاش میگه همه تحریم ها باید برداشته بشه. خب اگه همه تحریم ها برداشته بشه دیگه اصلا منازعه بر سر چیست؟ بنابراین اینا کف خواسته ها با اون چه که به زبان آورده میشه فرق میکنه. به نظر میرسه که ایران حداقل خواستش این باشه که حدود 700 هزار بشکه بتونه در روز صادر بکنه. البته مطلوبش 1.5 میلیون بشکه هستش. در حال حاضر چین و هند برای این خواسته خریداران مورد نظر ایران هستن، ولی سفر آقای ظریف به ژاپن برای ایجاد مقدمه بود برای اینکه ژاپن هم به این لیست اضافه بشه. از طرف دیگه ایران میخواد با اروپا در چارچوب برجام تجارت داشته باشه. این خواسته کم و بیش مورد حمایت مکرون هست، اما مکرون تونسته یک مبادله اینجا ایجاد بکنه که به قول خودش شکننده است، به دلیل اینکه یک طرف این مبادله آقای ترامپ هستش که در هیچ موردی رد نکرده مذاکره رو، اما میخواد فرصتی ایجاد بشه که شرایط اون مذاکره فراهم بشه و اون خواسته بی قید شرطی نیست، از ایران چیزهای مختلفی رو میخوان، از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، از جمله مسئله موشک‌ها و بمب اتمی، که در مورد بمب اتمی روحانی فقط جواب داره میگه ما به دلایل مذهبی نمیخوایم بمب اتمی تولید بکنیم، ولی سایر مسائل سر جای خودش باقی.
خب آقای روشندل، از دیدگاه شما حالا به هر صورت این نامه ده ها نماینده و صحبت رهبر جمهوری اسلامی که مذاکرات رو اصولاً سم مهلک دونسته، اون به کجا منتهی خواهد شد اگر امکان مذاکره وجود داشته باشه؟ نظر اونها چه خواهد شد؟
قریب 100 نماینده به اصطلاح دست راستی مجلس که دارن در جهت مخالف خواست روحانی صحبت میکنن، در واقع حمایت میکنن از اون چه که رهبر یک موقعی گفته مذاکره آمریکا سم هست. اما در این مورد اخیر آقای خامنه‌ای سکوت کرده. من این سکوت رو در یک جمله کلیدی که دو روز پیش مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران مطرح کرد میبینم. آقای حسام الدین آشنا در اون موقع گفت که رهبر مسئول تدبیر نظام بر اساس حکمت است، رئیس جمهور مسئول مدیریت راهبردی سیاست خارجی ایران بر اساس مصلحت است، و شخص ظریف یا وزارت خارجه در واقع اجرا کننده این سیاست ها خواهند بود. اگرچه سپاه هم به دنبال این قضیه گفتش که ظریف فقط مذاکره میکنه و سپاه اجرا میکنه، که اینجا نشون میده یه رقابتی وجود داره. اما در کل من نتیجه‌ام این استش که رهبری در این مورد به خصوص ایستاده ببینه که رئیس جمهور با این مانورهایی که میده، گاهی وقت میگه مصلحت منافع ملی ایران حکم میکنه، اینها به کجا میرسه. اگر واقعا بتونه با یک به اصطلاح شرایط معقولی با آمریکا پای صحبت بشینه، به احتمال زیاد بار دیگه آقای خامنه ای اون رو تایید خواهد کرد.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم. و عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از شما بشنویم.
آقای روحانی، چه میگه اگه من بدونم مشکل مردم ایران حل بشه با تمام دنیا مذاکره میکنم. به خدا دروغ میگه، او به خاطر انجردیمش باقی بمونه مذاکره میکنه. این همه جه نمیدونستن که اگه تحریم ها بیاد کمر مردم میشکنه. بس 2 سال پیش مذاکره میکردن.
زمانی که فرانسه تمام تلاش کرد که خمینی صحیح و سالم در فرانسه بمونه و خیلی تر و تمیز بدرقش کنه به ایران، الان هم بنده خدا بعد 40 سال داره تمام تلاشش میکنه که این آخوندها هنوز که هنوزه سر دیکتاتوری و حکومت استبدادی باقی بمونن. نمیدونم چرا اینقدر اروپا و فرانسه به خصوص منافع شخصی دارن که تمام تلاششون دارن میکنن که این حکومت مستبد باقی بمونه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای بعضی از شما آسان تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. در این صورت شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. تکرار میکنم، 00420221122112. و اما بشنوید که به گزارش ایسنا، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواست تا آیین‌نامه داخلی مجلس را فوراً اصلاح کند، تا بدین ترتیب متهمان به فساد به گفته او تا تعیین تکلیف محکومیت یا براءتشان از ورود به مجلس منع شوند. در این نامه به دو نماینده مجلس اشاره شده که هفته گذشته به اتهام مفاسد اقتصادی دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد شدند. احمد توکلی از وساطت رئیس مجلس در قضیه آزاد شدن آنها انتقاد کرده و گفته که قوه قضاییه باید با این دو نماینده شدیدتر از افراد عادی برخورد کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، ساعتی پیش به پرسش‌های ما پاسخ داد.
موضوع مسئله بازداشت محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان هست که به اتهام دخالت در گران شدن یا گران کردن قیمت خودرو، مشخصا پرونده سایپا، بازداشت شدند. بعد از اون گفته شد که رئیس مجلس وساطت کرده در مورد اینکه حداقل تا زمان حکم نهایی این دو سریعتر آزاد بشن، ضمن اینکه معلوم شد این پرونده رو تابستان سال گذشته دستگاه قضایی به مجلس اطلاع داده و بعد از اون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 16 بهمن 97 به نتیجه رسمی رسیده و در اون گفته که کار دو نماینده از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی بوده، یعنی نپذیرفته که این دو نماینده جرمی انجام دادن. اینجا آقای احمد توکلی به آقای لاریجانی اعتراض کرده، به او میگوید که این نامه داخلی مجلس رو اصلاح کنید که بر اساس اون اصلاح اگر نماینده ای متهم شد به چنین جرایمی حداقل تا زمان نهایی شدن حکمش نتونه مجلس بیاد، و دوم به صورت تلویحی به دوره از آقای لاریجانی میخواد که از طرح شورای نگهبان برای اخراج نمایندگان حمایت بکنه و دستگاه‌های فرادستی حکومت بتونن هر موقع که میخوان یک نماینده رو از مجلس بیرون بکشن و اخراج کنند.
آقای مهدوی آزاد، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، نماینده پیشین مجلس و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه، و در نامش رئیس مجلس علی لاریجانی رو متهم میکنه که دست به وساطت زده در این رابطه. چرا چنین اتهامی مطرح میشه در حالی که رئیس مجلس اون رو انکار میکنه؟
ببینید، مسئله فساد در جمهوری اسلامی بسیار بسیار پیچیده است. همین آقای احمد توکلی، سازمان غیر دولتی NGO سمن دیدبان شفافیت و عدالت تشکیل داده، سایر اعضاش که مثل محمود فرشیدی وزیر آموزش پرورش آقای احمدی نژاد هست، سردار اسماعیل کوثری که الان جانشین قرارگاه سارالله تهران، سردار الیاس نادران، در مورد تمام این افراد عمدتا نزدیک به جبهه پایداری هم قبلا رسانه‌ها اتهاماتی البته ثابت نشده در زمینه فساد مالی مطرح کرده بودند. بنابراین ظاهرا گپ‌خوک شود که مسگیرن در شهر هر آن که هست باید بگیرن. اطلاعاتی که آقای توکلی در این نامه مطرح کرده البته برای من بسیار جالبه. بعضیش اولین باره، از جمله نقش این نمایندگان در ماجرای سوداگری سکه و ارز، اینکه کارت بانکیشون رو داده بودن، یا دخالت هایی که داشتن. منتها باز میرسیم به اینکه در این نامه یک هدف سیاسی رو دنبال میکنه. یعنی او در انتهای نامش میگوید قانون درباره اخراج نمایندگان بعد از تصویب اعتبارنامه ساکته، و با آقای لاریجانی میگه کار باید به ناظر بیرونی واگذار شود که اختیار اخراج نمایندگان رو داشته باشه. این همون طرح آقای خامنه ای است، طرح احمد جنتی است که 10-15 سال چنین چیزی رو دنبال میکنن که هر موقع خواستن یک نماینده رو اخراج کنن. بنابراین مشکل این هستش که از یک طرف حکومت صحبت از فساد مالی و مبارزه با فساد میکنه، اما از اون طرف فرایند مبارزه با فساد رو کاملا سیاسی میکنه، و اگر چنین اختیاراتی مثلا به شورای نگهبان داده بشه، بلافاصله شما شاهد خواهید بود که تعدادی از نمایندگان منتقد، نمایندگانی که از بازداشتی ها حمایت میکنن یا مثلا از سپاه انتقاد میکنن، اخراج خواهند شد. ما مشکل اصلیمون یک مکانیزم تماما فاسد هست که تمامی دستگاه ها رو شامل شده.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، چرا فساد در ایران این چنین گسترده شده که الان یک به یک در حال رو شدنه؟
فقط مشکل فساد در مجلس شورای اسلامی نیست. همین هفته‌های اخیر دیدیم که رئیس سازمان خصوصی سازی ایران بازداشت شد، رئیس ایران خودرو رو اطلاعات سپاه در محل کارش بازداشت کرد. ما انبوهی از مشکلات داریم که در یک طرف به فساد میرسه، در یک طرف به ناکارآمدی، در یک طرف به دخالت‌های متعدد به ساختار ملک و توایفی قدرت و غیره. در مورد همین پرونده خودرو، گزارش 3 ماهه اول سایپا نشون میده که زیان انباشته شده سایپا در بهار امسال 98 حدود 6,700 میلیارد تومانه. به نسبت سال گذشته بهار 97 500% رشد کرده. این به وضوح نشون میده که ناکارآمدی ها، خواسته های متعدد دولت و حاکمیت از بخش خودرو باعث ویرانی این بخش شده. شما این رو اضافه کنید به سوء مدیریت و فساد درونی، بنابراین نفس برخورد سیاسی با فساد یا نفس مبارزه با فساد به سبکی که آقای خامنه ای دوست داره، اعدام کردن چند نفر، دار زدن چند نفر، برخورد تبلیغاتی، هیچگاه نمیتونه چنین فسادی رو از بین ببره. به همین خاطر هم هست که ما میبینیم به رغم اینکه سال گذشته چند تا سلطان رو به قول خودشون اعدام کردن، یا روز به روز برخورد با فساد داره بیشتر میشه. همین الان علاوه بر دو نماینده، فرزندان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم دارن رسما و علنا محاکمه میشن، اما سطح فساد در ایران روز به روز در حال گسترش هست.
راست، مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ممنون از همراهی شما شنوندگان خوبمون. بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه گفت اگر مازیار ابراهیمی شکایتی داشته باشد به آن رسیدگی خواهیم کرد. مازیار ابراهیمی کسی است که پیشتر به ترور دانشمندان هسته‌ای متهم شده و گفته شده بود که مقامات پس از رفع اتهام از او دلجویی کردند. بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از مصاحبه مازیار ابراهیمی متهم سابق در پرونده ترورهای هسته‌ای و بیان اتفاقات دوران بازداشتش وعده داد که به شکایت او از مأموران رسیدگی خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 5 شهریور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت دل انگلیس خبیث و بی بی سی به حال ما نسوخته است و در پازل آنها بازی نکنیم. آقای اسماعیلی گفت که اگر مازیار ابراهیمی شکایتی از مأموران داشته باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد، اما خود او نیز بداند که دل بی بی سی به حالش نسوخته است. مازیار ابراهیمی ساکن آلمان در مورد این گفته سخنگوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
ببینید، من تو مدارکم هم هست، من شکایت کردم، از سال 94 شکایت کردم، الان سال 98 که تازه دارم میگن اگه شکایت دارم بررسی میشه. من سال 94 شکایت کردم، تا روزی که اومدم بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط هم فشار آوردن که برو ببند اون پرونده رو. ببینید، قوه قضاییه، دادسرای نظامی، سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان عالی کشور، ریاست جمهوری، بیت رهبری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی رئیسش بود، اون موقع یکی از برادران لاریجانی رئیسش بود، تمام اینا من کل ماوقع رو نوشتم فرستادم. آقای رئیسی، همه اینا در جریان بودن، یعنی اینجوری نیست بگن ما نمیدونستیم، همه در جریان بودن، همه سکوت کردن، کسی هم حرفی نزد، کسی هم توجهی نکرد اصلا به شکایتای من، هیچ چیزو پیگیری نکردن، فقط فشار آوردن که اینو ببند و حرفم نزن و برو خدا رو شکر کن زنده ای. حالا میگن که تو بازی بی بی سی نیفتم. خب من باشه، چش تو بازی بی بی سی هم نمیافتیم، اوکی، قبوله. بی بی سی خبیث، شما خوب. اجازه میدید من تو تلویزیون شبکه یک صحبت کنم؟ اگه اجازه میدید حتما، من اصلا امکان نداره دیگه با بی بی سی صحبت کنم. نمیدونم چرا من فقط برد شدم. اون بقیه چی؟ ما 107 نفر بودیم. الان چند تامون خارج از کشوریم؟ بقیه چی؟ حالا بگیم 50 تامون بیرونیم، 57 تایی که داخلن چی؟ اجازه بدید اونا بیان تو تلویزیون صحبت کنن. اجازه بدید به شکایت اونا رسیدگی شه.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این حال با اشاره به وعده وزیر اطلاعات برای توضیح درباره این پرونده ارائه توضیحات بیشتر را به زمان دیگری موکول کرد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت و در سال 93 آزاد شد. وی چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد شکنجه‌هایی را که برای اعترافگیری تحمل کرد، از جمله اعدام ساختگی، شرح داد. سخنگوی دولت ایران نیز خطای وزارت اطلاعات در این باره را تایید کرده و گفت که همان زمان از آقای ابراهیمی دلجویی شد. مازیار ابراهیمی در مورد این ادعای دلجویی به رادیو فردا میگوید:
به هیچ عنوان دلجویی نشد. از اون خسارت هست که اونم توضیحش رو دادم. یه خسارت 215 میلیون تومانی. ببینید، من از روزی که اومدم بیرون موی دماغ اینا بودم که خسارت بدید. اینا سال 95 قبول کردن که خسارت بدن. اگه مدرکی دارن نشون بدن که اینا قبل سال 95 می‌خواستن خسارت بدن بدون اینکه من حرفی بزنم. بعد قبول کردن خسارت بدن تا سال 97 این خسارت دادن. ما طول کشیده. حساب کنید خسارت سال 91 و سال 97 96 95 بدن اونم چه جوری. من دادخواستم علیه وزارت اطلاعات فقط خسارت مالیم بابت شرکتم 500 میلیارد تومان بوده، ولی 215 میلیون تومان به من خسارت دادن و با تهدید اینکه سنداتون اجرا می‌ذاریم.
علی مطهری نماینده مجلس نیز با اشاره به این پرونده و با درخواست روشنگری درباره پرونده‌هایی چون بازداشت‌های غیرقانونی مرتبط با ترورهای هسته‌ای، انفجار مشهد، قتل‌های زنجیره‌ای و اتوبوس ارمنستان گفته است که این رویدادها به بهانه حفظ نظام رخ داده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که عرس امیری، انوشه آشوری و علی جوهری به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه هر کدام به تحمل دست کم 10 سال زندان محکوم شدند. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این رابطه.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تایید احکام زندان برای 3 نفر عرس امیری، انوشه آشوری و علی جوهری به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه از عرس امیری به عنوان عنصر وابسته نام برد و گفت او به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ایران به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه که در این مسیر انجام می‌داد در دادگاه انقلاب محاکمه و به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. آقای اسماعیلی در ادامه از علی جوهری به عنوان فردی که برای موساد جاسوسی می کرده نام برد و تأکید کرد که او اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را در اختیار اسرائیل قرار می داده است. علی جوهری به 12 سال زندان و بازگرداندن دستمزد دریافت شده از اسرائیل محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این نشست همچنین از انوشه آشوری نام برد و به 2 تابعیتی بودن او اشاره و ادعا کرد که او نیز با موساد ارتباط داشته و اطلاعاتی را منتقل کرده است. به گفته آقای اسماعیلی، انوشه آشوری به 12 سال زندان و استرداد 33,000 یورو محکوم شده است. آقای اسماعیلی در انتها تأکید کرد که این افراد نشانه جریان جاسوسی و تروریسمی است که در جمهوری اسلامی ایران فعالند.
عناصر خودفروخته یکی بعد از دیگری شناسایی میشن، محاکمه میشن و محکوم میشن بدون اینکه توفیقی عملا در رسیدن به اهداف مد نظر خودشون در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته
باشم. حالا اما این بحث از سوی منتقدین مطرح شده که دستگیری افراد 2 تابعیتی به اتهام جاسوسی یک نوع گروگانگیری است و اقدامی است که به عنوان یک ابزار سیاسی از آن استفاده می شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
این آقایون وقتی نمی توانند از طرق قانونی و بر اساس معاهدات بین المللی به نتیجه برسند، به این نوع ابزارها که به هر حال گروگانگیری و باجگیری تلقی میشه و یه بارم آقای محسن رضایی که به هر حال با ساده لوحی خاص خودش ماجرا رو لو داد، اینها تبدیل به ابزارهای چانه زنی میشن. همونطور که نامزد انگلیسی خانم امیری هم گفته که عرس هیچ اتهامی نداره و فقط تبدیل به یه ابزاری برای چانه زنی با دولت انگلیس شده، شبیه پرونده خانم زاغری و ده ها پرونده مشابه که تبدیل شده به گروگان هایی که میشود روشون چانه زنی کرد برای گرفتن باج‌هایی از کشورهای دیگر یا حتی پرونده‌هایی که ایران با اون کشورها اختلاف قضایی داره و میخواهد طلبهای موفقش رو بگیره و موفق نبوده و حالا از این ابزار ضد انسانی و غیر اخلاقی، یعنی با ابزار کردن انسانهایی که خانواده دارن، فرزند دارن و اینها رو به گروگان تبدیل میکنن و با اتهامهای ناچست به اینها لطمه حیثیتی میزنن برای اینکه بتوانن به هدف خودشون برسن. جمهوری اسلامی علارغم همه ادعاهای مذهبی و اخلاقی که داشته، درست عکس این عمل کرده و نمونه مجسم این هست که هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به هدف انسان ها گوشت جلوی توپ هستن و میشه با از اونها ابزاری استفاده کرد و این حتی در فکر آقایون متاسفانه تئوریزه شده.
نهادهای امنیتی ایران در ارتباط با ایرانیانی که از کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان به ایران سفر می‌کنند، حساسیت نشان می‌دهند و تابعیت دوم آنها را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شوند. اغلب این افراد مورد بازجویی قرار گرفتند و به اتهام جاسوسی با حکم‌های سنگین روبرو شدند. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
اون چیزی در ایران اتفاق میفته این هستش که روندی که افراد تای اون دستگیر میشن، محاکمه میشن، دادگاهی میشن، حکم میگیرن، این روند عادلانه نیست. از استانداردهای بین‌المللی در خصوص دادگاه‌های عادلانه پیروی نمی‌کنه و همواره یک شایبه سیاسی بهش وارد هست به خاطر همین روندی که وجود داره و نگاهی که بهش میشه. بنابراین اون چیزی که در مورد ایران هم هست، این مسئله اصلی هستش که خب این مسئله جاسوسی حکومت حقش هستش که پیگیری بکنه، ولی مواردی که جمهوری اسلامی این کارو کرده و به عنوان جاسوس افراد نام بوده و اینقدر اینو استفاده کرده، در مواردی که میبینیم که در بعدن ثابت شده که درست نبوده، تحت فشار افراد اعتراف کردن، عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی توی حوزه با باعث شده که اعتبارشون به شدت در این زمینه خدشه‌دار بشه و مردم خیلی از وقتا باور نکنن که مثلا یهرکی میگیرن به عنوان جاسوس هستن و این شایب سیاسی دارن همواره بهش وارد میکنن.
نفی بازداشت و دادرسی در دادگاه های جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است و این نهادها خواستار رسیدگی شفاف به این پرونده ها بودند.
از کیانوش فرید می شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائلی که در حول و حوشتون اتفاق می افته، خبرهایی که از رادیو فردا می شنوید یا جای دیگر چه نظری دارید؟ 00420221122112. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.